سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای دکتر محمد رضا فرتوک زاده، متخصص چشم پزشکی و فوق تخصص قرنیه. سالتون مبارک.
ممنونم، سال نو مبارک. سلام بر شما ان شاء الله و سلام به بقیه شنوندگان.
متشکرم از شما. نمایش شنیدید آقای دکتر؟
بله.
هنگامی که چیزی خارجی، جسم خارجی وارد چشم اون میشه یا حالا اتفاقی از این دست، باید واقعا چه نکاتی رو رعایت کنیم و چه اقداماتی اولیه‌ای رو انجام بدیم؟
من اول راجع به این که چگونه بروز میکنه این عفونت چشمیه توضیح دقیقی بدم.
ممنون.
بعد بدون راجع به اون علائمش و مداواشون رو باید بکنم.
لطف.
چشم انسان یک چشمه ای توش داره که مرتب ازش اشک ترشح میشه، مثل آب شوینده ای که ضد عفونی کننده هم هست، ضد میکروب هست، ضد ویروس هست و تمیز کننده هست. از طرف بالا زیر ابرو این اشک مرتب ترشح میشه، میاد تو چشم میگرده، هرچی گرد و غبار و کثیفی و آلودگی و میکروب و ویروس رو برمیداره، از سمت بینی یه منفذ کوچولویی میبره تو بینی و بیرون میکنه از چشم.
درسته؟
به این ترتیب چشم تمیز میمونه. یعنی خداوند چشم رو به شکل یک واحد خودکفا برای ضدعفونی کردن آفریده که نخواهیم ماه خودمون مراقبت بکنیم، دقت بکنیم، اون نگهداری بکنیم. اما خب با توجه به زندگی ماشینی و آلودگی های محیط کار و محیط زندگی و وسایلی که در خونه زندگی پیدا میشه، آلوده هستن، هوا، گرد و غبار، دود، وسایل آشپزخونه، رفت آمد تو خیابون ها و مثلا در تماس با دیگرانی که عفونی هستن، بالاخره ممکنه که این عفونت ها فارغ بیان بعد نگهدارندگی چشم ما.
بله.
و عفونت شروع بشه، یعنی یه میکروب یه ویروسی شروع کنه اونجا رشد کردن و خب یه کلونی میلیونی درست میکنه و چرک و ترشح و قرمزی و ورم و درد و ناراحتی.
بله.
دیگه میشه شروع عفونت. پس اگر ما به طور طبیعی عمل بکنیم و چشم رو در معرض خطرات فوق‌العاده قرار ندیم، معمولا بیش از 99.9% عفونت نخواهد کرد.
بله.
حالا ما اگه بند یک خطایی بکنیم، گرد و غبار توش بره، دستمون کثیف باشه، بکنیم تو چشممون، دستمال آلوده‌ای بزنیم به چشممون، محیط آلوده‌ای بریم، با فردی که سرماخوردگی داره، آلودگی داره، آنفلانزا داره تماس داشته باشیم، خب ممکنه که عفونت پیش بیاد.
بله.
و حالا دیگه مداوا میخواد دیگه. در مرحله اولیه وقتی فکر میکنیم که کثیف شده، هنوز عفونت نکرده، شستشو خیلی کمکمون میکنه که با چای گرم تمیز میتونیم چشم رو بکنیم توی چای، نگه داریم، گاهی بسته گاهی باز، و این ترشحات لیز میشن، رقیق میشن، میان بیرون. شستشو هم با آب گرم و شام و بچه هم انجام بدیم. در اوایل بیماری اگه باشه، هنوز رشد نکرده و خیلی علائم حاد نشده،
بله،
موثره برای این که این بیماری خودشو دیولوب نکنه، بروز نده و نشون نده خودشو.
درست.
اما اگه نتونستیم کار رو بکنیم با شستشو و با کمپرس آب گرم و با احتمالا کمپرس با چای، نتونستیم این رو پیشگیری و کنترل بکنیم و ایجاد شد، دیگه اون وقت این مداواش دست بیمار یا اطرافیان بیمار نیست، باید بیان دکتر معاینه بشن. حالا اجزای گوناگونی ممکنه عفونت بکنه، از زیر مژه ها ممکنه که غده های چربی عفونت بکنه، ممکنه غده های دیگه خیلی عفونت بکنه، ممکنه منتهمه عفونت بکنه، ممکنه خدا نکرده قرنیه عفونت بکنه. اون دیگه وقتی عفونت حادث شد و جا افتاد و ترشح چرکی ایجاد شد، دیگه کار پیشگیری و مداوای خونگی و شستشونه
محصر نخواهد بود. بسیار عالی آقای دکتر محمد رضا فرتوک زاده. یک سوال دیگه اگر کوتاه پاسخ بدید، چون دوستان داشتن این سوال رو، از یک عارضه‌ای صحبت میکنن دوستان که در هوای صاف که آسمون ابری نیست و نور خیلی زیاده، یا یک صفحه سفیدی که دوستان نگاه میکنن، چون فوق تخصص قرنیه هستید شما، این سوال از شما پرسم. مثل پرس هایی که تو هوا معلق هستن، انگار با حرکت مردمک چشم این پرس های تیره جا به جا میشه توی دید انسان. آیا این نگران کننده هست یا نه؟
ببینید، داخل کره چشم ما بین قرنیه تا مرکز بینایی یک مایع ژله مانند سفتی وجود داره به نام زجاجیه.
بله.
زجاجیه ممکنه که وقتی که ما در محیط شفاف نگاه میکنیم،
بله،
نور کاملا
سفید
زیاد و میتابه به چشم ما،
بله،
ما توش یه چیزای به قول شما شبیه پرز ببینیم،
یه سایه
میگن مگس پرون. هر چه ریزتر باشه خب کمتر دیده میشه، کمتر دقت میکنیم، متوجه نمیشیم. موکه درشتر بشه به شکل مو، به شکل پشه، به شکل بال مگس، به شکل ریشه درخت، درست. اینا دیده میشن. بعضی ها اونقدر درشته که فکر میکنن یه چیزی توی هوا یا توی زمین را میره
دست
بگیرنش.
دقیقا
به این میگیم مگس پرون. اصطلاح علمیش هم میشه فلوتر. این اگه فقط همین باشه و چیز دیگه نباشه، مداوای نیاز نداره، مشکلی هم نیست، جای نگرانی هم نیست.
رفع هم میشه با دارو؟
نه اصلا نیاز به دوا نداره.
بسیار.
کسی اگه به محیط شفاف نگاه نکنه و نور بهش نتابه، اصلا نمیبینه اینا رو، توجه بهش نکنه دیگه، خودش هم بمیره به مرور، در عرض چند ماه آرام آرام محو میشن.
بله.
نشه هم چیز مهم نیست.
بسیار عالی. خیلی
خطرناکن.
بله.
خطرناکن.
کی؟
زمانی که این تصاویر سیاه که تکون میخوره همراه باهاشون ما یه فلاشینگ شبیه فلاش دوربین عکاسی ببینیم.
بله.
جرقه میبینیم.
بله.
اون موقع خطرناکه، حتما به بیان دکتر معاینه بشه.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر محمدرضا فرتوکزاده از توضیحات بسیار عالیتون. سال نوتون مجدد مبارک، عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
ممنونم، سال خوبی داشته باشید.
همچنین
خدا حافظ شما.
در نوروز 1400 برای شما اقامت خوشی را در پلاک 1400 آرزومندیم. رادیو سلامت.
موضوع چی بود؟ این
چطوری؟
بودش که چطوری
هوای آبران پیاده رو داشته
بله
باشیم.
بله، مراقب آبر پیاده باشیم، نریم تو چال لاستیکو بنزیم آب و گل بپاشیم. منظورم نوروز نیستا.
بله.
کلا مراقبشون باشیم. حالا برای اینکه
بده منظورم.
آره دیگه، من توم میدم رانندگی بد نیستش، ولی حالا به هر حال هر کی میخواد که مراقب این آبرین پیاده باشه میتونه به 2265-2103 زنگ بزنه.
بله.
به ما بگه چطوری این مراقبت رو انجام میده،
یا به 3102 پیامک بزنه.
بله. آقا فیروز. بله. اینایی که تو تلویزیون میبینی تبلیغه.
آره.
به لنت ترمزاد اعتماد.
آره. پیرن هنوز اینجا سا.
به لنت ترمزاد
پیرن
اعتماد.
رو کنم
نکن.
آره.
۱۸:۳۸ است. اینجا پلاک 1000 تو بشمار. پلاک 1400 و رادیو سلامت رو میشنوید.
28 29 30 31
من فکر میکنم که من که خودم برای آبرین پیاده واقعا تقریبا میشه گفت ایست کامل همیشه میکنم، ولی سر کوچه ها رو چون میخوان یه دفعه بپیچیم ممکنه نور تو چشممون بزنه، اونجا یه اصطلاح قشنگ یه نیش ترمز باشه یا پشت اتوبوس، هیچ وقت نبایسته که آدم سبقت بگیره یا وانت و اینا، چون نمیدونه جلوش ممکنه که یه عزیزی باشه. اگر فکر بکنیم که خودمون پیاده هستیم، یه کسی به خودی بهمون بزنه چه حالی بهمون دست میده و ماشین چقدر سنگینه، چند تونه، اینو خیلی باید با رعایت برونیم. در پناه حق باشید، شاد باشید، فیروزه.
ممنون فیروز خانم، چقدر قشنگ جواب دادین. عیدتون مبارک باشه.
هنوز داره میشه. بسه فیروز پیامک دادن، گوش بده.
معذرت میخوام،
گفتن
زده شدم. آره.
رانندگی خوب. نشانه فرهنگ و شخصیت ما.
یاد بگیر نوروز.
درست.
بله شما باشه. یاد بگیر. یاد بگیر. یاد بگیر.
دیگه چی گفتن؟
گفتن سیاهی چون ببینی نور ذات است، به تاریکی در آن آب حیات است.
من یه چیزی هم من میخوام بگم. آقا بعضی از این راننده ها اگه قبول داشتین حرف منو تایید بکنید، بعضی از این راننده ها یه جوری رانندگی میکنن که انگار اصلا عابر پیاده وجود نداره، یعنی میبیننش ولی نمیبیننش، به رسمیت نمیشمرنش. حالا عابر پیاده هم داریم که ماشین رو نمیبینه،
میگه اون ترمز داره، من که ترمز ندارم، میگه اون ترمز داره، اون من ترمز کنم. اول تو
میگم نوروز این پیرنه که گلی شده، فکر میکنین اگه بخوایم دوباره بدوزیم از رو همین متری چند باشه پارچش؟
اوه گفتی متری چند،
یادش چی افتاده؟
اصلا حواسم نبود دیگه، شکوفه اینطوری شد. بابا پرده جادویی مال متری، یعنی در مورد متری شیشانیمه، دیدی؟
آه متری شیشانیم میشه دیدیش؟ اون الان دیدیش؟ الان ببین مادره به بچهش میگه قربون چشمای بادومیت برم، میگه مامان جون من بادوم میخوام.
بلکم متری شیشانیم،
یاد چه چیزایی میفته؟
پرده جادویی.
پرده جادویی.
دوستان خوب شنونده، امروز تصمیم گرفتم یکی از فیلم‌های مهم این چند سال اخیر سینمای ایران رو براتون معرفی کنم، فیلمی در گونه اکشن و پلیسی معمایی که به مقوله اعتیاد می‌پردازد. فیلم متری شیش و نیم به نویسندگی و کارگردانی سعید روستایی است. این فیلم با شروع کوبنده خود مخاطب را مجذوب و ذهنش را تا آخر فیلم درگیر می کند. اما داستان اصلی فیلم از یک پلیس مبارزه با مواد مخدر با بازی بی‌نظیر پیمان معادی شروع می شود. او به دنبال فردی به نام ناصر خاکزاد که سرکرده اصلی تولید و توزیع مواد مخدر است.
والا ما رد هرچی ناصر خاکزاد ثبت شده بود، زدیم هیچ کدوم کار مواد نیست.
من همون روز اولم گفتم این هرونزاده باهوشه، شما باور نکردید.
بابا اینقدر اینو گندش نکن بدبخت.
وقتی قبول نکنه طرف بچه زرنگه نمیتونیم بگیریم.
طرف بچه زرنگه است، فقط خرشانسه. همین.
وای بچه زرنگی چرا تا الان نتونستیم بگیریمش؟
هر کی تو داروخانه آشناش رفت تو کارتون آنتی استامین گرفت شد تو خورش شیشه درست کرد میشه بچه زرنگ.
زرنگیش اینه که حالا نتونستیم ردش رو بزنیم. همین.
که میدونیم یارو کیه، خلافه چیه، ولی نتونستیم ردش رو بزنیم، یعنی باهوشه دیگه.
باهوش رضا شته بود که بعد از 10 سال خلاف ما تازه فهمیدیم خلاف میکنه، بعدم 4 سال طول کشید تا بتونی بگیریمش.
الانم شک ندارم از هر 4 تا جنس فروش که دستگیر کنید یکیش با این ارومزاده آشناست.
بالاخره پس از جستجوی فراوان و پس از دستگیری 4 نفر در فرودگاه که می‌خواستند چند کیلوگرم شیشه با خود به ژاپن ببرند، به سرکردگی حسن ملقب به حسنگاوی ردی از ناصر خاکزاد پیدا می‌شود.
به سه تا خیکی کنار هم چی میگن؟ میگن باند. به جمع کردن این سه تا خیکی کنار هم چی میگن؟ میگن تشکیل باند. حکم تشکیل باند چیه؟ اعدام.
اینو بچه محله قدیم من، باند چی آخه؟
این باند کی تشکیل داده؟ تو کی تشخیص داده این باند رو تشکیل دادی؟ من چجوری تشخیص دادم تو این باند رو تشکیل دادی؟
نه هر ستاشون نوشتن همه کار توی، امضا کردن انگشت زدن.
چی امضا کردی؟
یک، من میتونم بنویسم شما 4 تا بچه محله قدیمی بودین، همتون هم اندازه و درست حکم میگیری مجازات چین. دو، میتونم ننویسم بچه محل، میتونم بنویسم تشکیل باند، میتونم بنویسم سرکرده باند، حکم اینا رو هم بریزم رو تو. کدومش؟
به قرآن من اصلا نمیدونم باند چی هست.
پس دو، تشکیل باند، تو هم رئیس باند، اعتراف اینا رو میذارم تو پرونده. فاطمه از صلوات.
من یکی میشناسم شاید بدونه.
شاهده بده قبضشو بگیر.
نامزد ناصر بوده.
نامزد ناصر تو از کجا میشناسی؟
خواهرزادم. شاید بدونه کجا.
حالا نوبت به بازجویی نامزد قبلی ناصر با بازی پریناز ایزدیار میشود.
بازداشت به چه جرمی
آخه؟ به چه جرمی؟ تو حسنگاوی دایی تو خودش جرمه.
سال به سال دایی ما نمیبینم. چرا دارین همه چی رو به هم ربط میدین؟
من هیچ چی تو رو به هم دیگه ربط نمیدم. تو همه چی به هم دیگه همجوری مربوطه. ناصر خاکزاد به تو به دایید، دایید به ناصر خاکزاد، ناصر خاکزاد به شیشه، شیشه به ماشین تو به شوهر الانت، شوهر الانت به من، منم که در به در ناصر خاکزاد. ببین من چه بلاهایی میتونم سر تو بیارم و نمیارم.
من نمیدونم هنوز همونجاست.
آدرس ندادن خودش شراکت در جرمه. الان به جای اشک تمساح ریختن یه آدرس ساده به ما بدی بری سر خونه زندگیت بهتر یا بفرستمت بری زندان.
پلیس با آدرسی که از نامزد قبلی ناصر خاکزاد با بازی درجه 1 نوید محمدزاده دریافت میکند، او را در پنت هاوس یک برج در حالی که قصد خودکشی با خوردن قرص داشته است دستگیر میکند. پس از گذشت چند روز حال ناصر خاکزاد بهتر می شود و او را به مقر پلیس منتقل می کنند.
پاشو چی گفته بشینی؟
نمیشه خیر
پاشو میشه. بلند شو. صاف کن. صاف زانو صاف. وایس نقشن زانو صاف. پا جفت.
کارت.
آه؟
شما رو حساب میدی رقم بزن بگی صاف میاد تو حسابت.
تو الان داری منو میخری؟
میدونی من چقدر گشتم دنبال تو؟
چقدر؟ یه سال حقوق 10 سالی تو یه جا بهت میدم. عدد بده.
بچه داری خر میکنی؟
500 میلیون خوبه؟
برشکست نشی.
1 میلیارد.
تو حداقل حکمت با ارفاق ادامه.
دو تا من.
خودت میدی؟
تو پولتو میخوای میرسه دستت.
کی میرسه؟
یه زنگ بزنم چند دقیقه بعدش تو حسابت.
یک بزن روش.
اگه رقم آخرت باشه.
آخرمه پس یکی دیگه هم بذار روش.
باشه میگم 4 میلیارد بریزم به حسابت. اگه حساب برای داستان میشه 200 نقد جور میکنم. تراول دلار هر جور بخوای.
نه
درد چی خوب
با این جمله اگه رقم آخرت حال نکرد.
دوستان شنونده فکر میکنم داستان فیلم تو همینجا باقی بمونه برای اینکه بفهمید سرنوشت ناصر خاکزاد قاچاقچی معروف شیشه چه میشود و اینکه آیا میتواند با رشوه مأمورین را بخرد یا نه، پیشنهاد میکنم این فیلم مهم و جذاب سینمای ایرانو از دست ندیم. حالا با هم بریم بشنویم نقد کوتاه فیلم متری 6.5 از منظر سلامت که توسط آقای دکتر حمیدرضا نمازی، پزشک، دانش آموخته فلسفه، دکترای تخصصی اخلاق پزشکی و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی تهران فرمودند.
فیلم خوش اقبال متری 6.5 ما رو به تأملات چندی وامی داره. شاید اولین تأمل از منظر فلسفه پزشکی بحث مدیکالیزیشن یا طبی سازی باشه. طبی سازی یعنی ورود پزشکی به حوزه هایی که قبلن و اساساً پزشکی نبودن. مثلا شما زیبایی رو ببینید، زیبایی امری بود که همیشه در دست مشاطگران و آرایشگران بود، اما امروز پزشکان هم به اون میپردازن. یکی از انواع طبی سازی تبدیل جرم به بیماری است. چیزهایی که پیشتر به تمامی جرم فرض میشدند امروز بیماری فرض میشن و در قالب یک کسالت یا بیماری جلوه‌گر میشن. اعتیاد از اون دسته. در متری 6.5 ما میبینیم که بین این بیماری و جرم مفهوم اعتیاد در حال گردشه. خب این البته پرسش مهمیه و بسیار مقالات هم سرش نوشته شده که بیماری کردن جرم و جرم کردن بیماری چه عواقبی داره و مرز ما کجاست و خط ما کجاست. این اولین تأمل که من فکر میکنم کارگردان آمدانه یا ناآمدانه تلاش بر این داشته که بین جرم و بیماری حرکت بکنه. نکته دوم قصه ابهام اخلاقی است. بالاخره ابهام اخلاقی دستمایه جذابی برای سینماگران ما شده و اینکه مجرم رو در این فیلم شر مطلق نمی‌بینیم و گاهی چنان طراحی میشه فیلم که مخاطب همدلی هم با مجرم میکنه و از اون طرف کسانی رو که فکر میکنیم که الان عامل قانونن اینها رو هم خیر مطلق نمیبینیم. البته با اونها هم همدلی میکنیم ولی در یک میانه‌ای، در یک فضای لزجی، در یک ابهام اخلاقی به سر میبریم و البته میدونید که این ابهام اخلاقی خوبه، جذابه برای مخاطب، اما باید حواسمون باشه که ما به مورال کلاریتی، ما به وضوح اخلاقی هم گاهی نیازمندیم برای اینکه ذهن و ضمیر مخاطب رو از اون حدی که باید به تأمل و رویکرد انتقادی برسه گیجتر نکنیم. نکته سومی که من فکر میکنم باید بهش توجه بکنیم مسئله بخت اخلاقی است. به هر حال فقر عامل بسیاری از گرفتاری ها و جرم هاست، اما آیا میشه زمینه مندی رو تا اونجا برد که به خاطر زمینه های مختلف اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی توجیه بکنیم رفتار نابهنجار آدم ها رو؟ این پرسش مهمی است. اینجا من ارزش داوری نمیخوام بکنم ولی به هر حال بحث مورال لاک یا بخت اخلاقی همین رو داره بهش توجه میکنه. تا کجا ما فارغ از همه زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی و تربیتی که بهمون وارد شده میتونیم خودمون رو عامل فعل اخلاقی بدونیم و کجا این زمینه‌ها اونقدر زیاده و سنگینه که ما رو به یک بی اختیاری اخلاقی میکشونه. به هر حال اینا پرسشایی است که زمینه‌های جدی برای تحلیل فلسفی و تأمل فلسفه طب، فلسفه پزشکی، اخلاق پزشکی در متری چیشونی ایجاد میکنه.
خب 18:50 دقیقه بله. شد آقا فیروز یکم حالا بهتره دکتر گفت حالش خوبه دیگه.
آره خودش عالی
دیدی بهت گفتن اگر ناراحتی نداره هول شدی دفعه اول تو البته دیگه درست میشی
ایشالله برای خودتون قسمت
تو دومی سومی چهارمی پنجمی ششمی هفتمی هشتمی دیگه قشنگ با تجربه میشی با آرامش.
خب پیامک داریم 3102 پر پیامک و 2265-2103 علاوه بر این که گفتن چه شکلی هوای آبران پیاده رو داشته باشیم موقع رانندگی، یک عالم هم متقاضی مسابقه هستن دوستان که خیالشون راحت باشه. اگه امروز نتونستیم باشون تماس بگیریم برای مسابقه حتما روزای بعد تماس خواهیم گرفت. اینجا پلاک 1400 رادیو سلام. خانم تقیان سلام، سالتون مبارک، عصرتون
بخیر. سلام
سلام، عید شما مبارک.
عید شما مبارک.
همچنین سپاسگزارم. خانم تقیان از کجا تماس گرفتید؟
از اصفهان.
اصفهان نصف جهان.
نصف جهان زیبا.
سلامت.
فرصتمون خیلی کمه، سوژه که سخت نیست.
نه
خدا را شکر.
خدا را شکر.
بهار خانم بفرمایید.
بله شیعه.
نه خیر.
جانداره.
بله
جانداره. چه
خب عجب، قطعا تو جیب جا نمیشه بچه ها. خب
شاید موش باشه،
مثلا مورچه. مورچه هم بله. جانداره دیگه،
تو جیب که جا نمیشه.
نه
خب
خب بعد
حشره است یا حیوانه؟
حیوانه.
هست
تشریف دارن. خب بعد قطعا تو خونه نگه نمیداریم که این حیوانو که
تو خونه نگه.
تو خونه هم میشه نگه.
بسیار.
پس حیوان خانگی و اهلی هستن ایشون.
بله.
گربه تشریف دارن.
خیر.
جوجه ماشینی.
خیر.
توتی.
گاو.
گاو تو خونه نگه دارم.
گاو کجای خونه نگه داریم؟
سال گاو هست ولی تو خونه تون گاو نگه نداریم.
خواهد خواهد مزدشون گاو باشه.
مرغ عشق.
خیلی
بچه دیگه چه حیوان خونه
گیم؟ مرغو گفتی، خروس گفتی.
فنچ
درواز میکنه اصلا. پرنده هست؟
هر داره.
پرنده نیست.
بچه از پرنده ها بگیم.
10 تا سوال تموم شد.
چهار دست و پا را میره؟
بله.
آخو گربه که گفتی نیست دیگه.
خب
خوکچه
هندیه؟
خوکچه هندی؟
نگفتم، پرسیدم الان دیگه گفتن نه.
خب میگم نیست، یه سال دوازده همه.
خرگوش؟
نیست.
خیلی
دیگه چی میمونه بچه ها؟
گیاه خاره یا گوشت خار؟
بعدی هم
گوشت خاره.
گوشت خار هستن که گربه هم نیستن ولی گوشت خار هستن.
15 تا سوال.
بله موجود وحشتناکی باید باشه.
هاپ هاپ میکنه؟ متشکرم. بله وقتی گفت گوشت خاره دیگه فهمیدم.
بله من به خاطر
متشکرم خواهم تقییم. فرصتمون کمه، خیلی خوشحالمون کردی.
متشکرم.
خدا
نگهدار. به خاطر همکاری و برنامه‌تون خیلی برنامه عالی داشتید.
لطف کردید. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا نگهدار.
حتی در حدی که چمنارم لگد کنی و بری اونجا پیکنیکی بذاری یا منقل درست کنی هم نباید به محیط زیست ضرر برسونی آقا فیرو.
بله بعد از کنار محیط زیست که در کنار آفرین. محیط زیست زندگی بکنی،
رد پات تو پیاده رو ببینی نه رد بشی، رد پات رو پیاده رو باشه نه چمنا. رد
تو خودت همیشه با کفش میری رو چمنا نمیری؟ ادا منو بیا حالا
رد پا نجات دادی ساکت پول داده بیا انشاتو بخور.
آقا اجازه ما بازم انشامونه نهوشتیم رفتیم تو فلشم.
ای بابا آخه چرا مثل بقیه تو دفتر نمی نویسی؟
آقا اجازه اهلان نگید، برای اینکه هر کاغذی که سیاه می کنید به خاطرش هزاران درخت بریده شده است.
آفرین همین جملت یه نمره عالی داره، بفرما اینم هشت. حالا ادامه بده ببینم چیکار کردی؟
کاش درخت ها حرف می زدن، کاش شاخه هاشون می افتادن دنبالمون، سر شکستن و ریختن برگ و بار و یادگاری نوشتن هامون حسابی شماتتمون می کردن.
کاش اکسیژن به همون نمی دادن.
اگه سایه نداشتن چی؟
اگه میره نمی دادن.
اگه سبز نمی شدن.
ریشه توی زمین نداشتن.
گویا هرچی هم که بگیم هوای طبیعت رو داشته باشید، طبیعت رو نابود نکنید، با طبیعت مهربان باشید و از این حرفا خیلی فایده ای نداشته و نداره، چون یه عده هستن که قسم خوردن تا قبل از به پایان رسیدن عمرشون کل طبیعت کره زمین رو نابود کنن. هستن کسایی که اینجا اینجوری هم خب یکی دست بلند کردن تا دو نفر قسم خوردین طبیعت رو نابود کنین و میام خدمت.
خب چرا تا به یه جایی میرسیم که دو تا دار و درخت داره برگبارشون رو زخم و زیلی میکنه؟
اینم نگاه کن ببین، این ماسک هلو و آلوه راسته کو دیدی که پوستش خشکه دیگه. آره آفتون درازه آفتاب میخوره بهش پوستش خوش میشه.
اه آره میمالی به کو اینو؟
نه پس میمالم به خورشید. خورشید پشتش به ماست، ما پشتمون به کوه، چهار تا کره بالا.
میدونم متوجه شدم.
آره.
چرا هوای نفسهای زمین رو نداریم؟ زمین از این همه بیتوجهی ما به تنگ اومده، قبول دارین؟
اصلا بشر تصمیم به تولید مثل گرفته، چون به این نتیجه رسید که با سه چهار نفر نمیتونه طبیعت رو نابود کنه. یه روز نشستن دوره هم گفتن چیکار کنیم؟ دو شیفت داریم کار میکنیم، بازم همه جا سبزه. خلاصه رفتن تحقیق کردن که چجوری میشه تکثیر شد و ثمرش اینی شد که میبینید 6 میلیارد نفریم. نفری یه لقدم به هر درخت بزنیم کار در میاد.
کاش بیشتر به فکر طبیعت باشیم، کاش روی دار و درختش ردی از خودمون نذاریم.
اگه قرار کارمون این باشه که محیط زیست بله. طبیعت رو خراب کنیم، بهتره که اصلا هیچ کاری نکنیم، بشینیم تو خونمون.
الان باشه نباشه از این رد پاها.
کرونا سو قرنطینه آفرین. تا باشه از این
رد پاها
نباشه. ولی تا باشه آره عید باشه.
اینو ولش کن شب عیده.
کوچولی ما به دنیا اومده.
بله مبارک. راستی بریم کارای ترخیص هم انجام بدیم دیگه، فکر کنم.
آره حتما. عیدتون مبارک.
عیدتون مبارک باشه.
باشه. خیلی دوستتون داریم.
میلاد امام زمان علیه السلام.
عیدتون مبارک.
خب شام چی بهمون میدی؟
چه روز خوبی، حالا بریم بهت میگم. زنده باشید و پایدار.
مهمان نوروزی. خدا خدا.
وقت شما به خیر باشه شنوندگان عزیز و گرامی. برنامه پلاک 1400 بود که به اتفاق شنیدیم. خسته نباشید میگیم به همکارانمون در این برنامه و در ادامه از شما تقاضا میکنیم با رادیو سلامت همراه باشید. در حالی که ارتباط تلفنی برقرار کردیم با استدیوی پلیس، هم صحبت میشم با آقای حجازیان. سلام عرض میکنم قربان خدمت شما، نوروز 1400 رو به شما تبریک میگم، در خدمت شما هستیم.
سرکار خانم کاظمی، حضور شما و کلیه همکاران عزیزمون در پخش شبکه رادیویی سلامت عرض